انه خیر و ناصر و معین. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ایشان فرمودن که قدمای از حکما کمتر در مسئله دچار اشتباه شدن به خاطر اینکه حکمت رو از انبیا علیهم السلام تلقی کردن. حالا می فرمایند که و اما متأخرین مثل توابع مشائین و سایر محدثین یعنی متکلمین که علم کلام بعد از فلسفه حادث شده و پیدا شده، اینها در بسیاری از مسائل دچار اشتباه شدن و گاهی هم دچار اشتباه فاحش شدن، هم در مسائل الهیات و هم در مسائل طبیعیاتی که مبنای مسائل الهی است. خب مثلا در بحث علم واجب تبارک و تعالی و تقدس یه شخصیت نابغه مثل ابن سینا قائل به صور مرتسمه هست و علم حق تبارک و تعالی را علم ارتسامی و حصولی میدونه. خب این یک لغزش بزرگی است. محظورات گوناگونی بر این قول و بر این نظر لازم میاد. بعضی از مسائل طبیعی هم هست که اونها هم مبنای مسائل الهی قرار میگیره و اگر چنانچه شخص در اون مسائل طبیعی هم اشتباه بکنه، خب از پایه کار خراب میشه و تأثیرگذار میشه در اون مسائل الهی که متفرع هست و مبتنی هست بر اون مسائل طبیعی. مثلا حالا دو تا نمونه رو من عرض میکنم. مثلا در مباحث حرکت، خب کسی که به حرکت جوهری قائل نباشه مثل مشایین که حرکت در چهار مقوله رو قائل هستن، این در اون برهان معروفی که برای اثبات واجب از راه تغییر عالم اقامه میشه تأثیر میگذاره. همون صغرا و کبرای معروف العالم متغیر و کل متغیر حادث که نتیجه گرفته میشه فالعالم و حادث، بعد باز یه قیاس دیگه تشکیل داده میشه که العالم و حادث و کل حادث لابد له من محدث و نتیجه گرفته میشه که فالعالم لابد له من محدث. خب اگر کسی تغییر رو در اعراض عالم قائل شد، نه در ذات عالم نه در جوهر عالم، خب بعد این نتیجه هم اثبات احتیاج عالم در خصوص صفات و اعراضش میشه به محدث، نه اینکه عالم در ذاتش، در اصل ذاتش، در جوهرش احتیاج به محدث و صانع داشته باشه. یا مثلا در مباحث پیرامون نفس، مثلا چون آخه مباحث حرکت و نفس رو در طبیعیات ذکر می‌کردن، البته در اسفار در حکمت متعالیه اینها از طبیعیات بیرون کشیده شده و در الهیات مطرح شده، چون که اسفار طبیعیات نداره. حالا اگر کسی در مباحثی که پیرامون نفس هست اونجا مثلا به قول حق نرسه و اونجا مثلا دچار اشتباهی بشه، مثلا فرض بفرمایید مشائین که نفس را روحانیت الحدوث و روحانیت البقا میدونند، وقت یه شخصیتی مثل ابن سینا که به تعبیر رهبر راحل قدس سر رو در مصباح الهدایه ولم یکن له کفوا احد، یک شخصیت نابغه‌ای مثل ابن سینا، یه آدم بزرگ، یه حکیم بزرگ، اون وقت در اثبات معاد جسمانی وا میمونه که ابن سینا در الهیات شفا اظهار عجز میکنه از اثبات معاد جسمانی که با برهان با دلیل اثبات بکنند معاد جسمانی را، و کار رو به شر واگذار میکنه. خب صدر المتعلین با قول به جسمانیت الحدوث بودن و روحانیت البقا بودن نفس ناطقه که از نتایج همان قول به حرکت جوهریست، قائل شدن به حرکت جوهریست، تجرد خیال رو اثبات میکنه، معاد جسمانی رو اثبات میکنه و نتایج مهمی رو میگیره. در آستانه ورود به بحث معاد در جلد نهم، یعنی در آخر مباحث نفس، در آخر بحث تناسخ، چون آخر مباحث نفس اسفار بحث تناسخه، در آستانه ورود به مباحث معاد صدر المتعلهین 17 اشکال به ابن سینا میکنه، یعنی 17 مسئله رو بر می شمرد که ابن سینا وامونده، نتونسته راه به جایی ببره، یه شخصیت بزرگی مثل ابن سینا. خب حالا یک مطالبی پیرو همین مطلب در اینجا صدر المتعلهین دارن، پیرو همین مطلبی که عرض شد که متأخرین از حکما مثل توابع مشائین، مثل متکلمین، اینها در بسیاری از مسائل چه الهیات و چه اون مسائل طبیعی که در الهیات تأثیر گذاره اینا اشتباه کردن و گاهی هم دچار اشتباه بزرگ شدن، پیرو همین مطلب یه مطالبی رو میفرمایند که برای این که درهم و برهم نباشه و روشن بشه که ایشون چه میفرمایند، یعنی مطالبشون کاملا تبیین بشه همش و نکته در بوته اجمال و ابهام باقی نمونه، فکر میکنم که اگر ما این مطالب رو در 4 محور و در 4 بخش دسته‌بندی بکنیم و بیان بکنیم عبارت بیشتر و بهتر روشن میشه. اما محور اول، مطلب اول این است که خطا و نسیان در علوم حقیقی در معارف معذر نیست. حالا ممکن است که در تشریعیات، در علوم تشریعی، در علم تشریعیات خطا و نسیان در مواردی معذر باشه، عذر باشه و شخص گرفتار مثلا عقاب نشه، معذر باشه برای شخص، ولیکن خطا و نسیان در حوزه علوم حقیقی و در حوزه معارف معذر نیست، یعنی اثر خودش رو میگذاره، اون اثر وضعی خودش رو خواهد گذاشت. چرا؟ علتش اینه که متعله سبزواری در منظومه حکمت می فرماین که از خمرت زواتنا بالملکه و تلک فینا حصلت بالعرکه، خمیرمایه ذات انسان عبارت است از ملکات، یعنی هر کسی اون سرشت جاوید خودش رو، اون شخصیت ابدی خودش رو، اون ذات جاوید خودش رو به وسیله ملکات، به وسیله ملکاتی که تحصیل میکنه، که ملکات هم با حرکت، با تکرار افعال اختیاری در انسان پیدا میشه و حاصل میشه. همین ملکاتی که انسان بر اثر تکرار افعال اختیاری در دنیا پیدا میکنه، این خمیرمایه ساخت شخصیت جاوید و ابدی انسان میشه. اگر طینت انسان طینت علیینی باشه و اگر انسان بهشتی باشه، دو چیز ذات او رو تخمیر میکنه، میسازه، شخصیت او رو میسازه. یکی ملکات علمیه و یکی هم ملکات عملیه حمیده، پسندیده. اینها شخصیت او رو میسازه. و اگر طینت انسان طینت سجینی باشه و انسان یه شخصیت خدای نکرده دوزخی و جهنمی داشته باشه، اون دو چیزی که شخصیت او رو و ساختار وجودی او رو در ادامه در معاد به عنوان زندگی ابدی تشکیل میده، اون دو چیز، یکی جهل مرکبی است که ملکه شده در او، ملکه جهل مرکب در مقابل اون ملکات علمیه، و یکی هم ملکات عملیه رذیله و ناپسند. خب حالا اگر بناست که شخصیت انسان در معاد، در ادامه وجود، در ادامه حیات رقم بخوره با اعتقادات، با افکارش و با اعمال و اخلاق و صفاتی که داره، اگر بناست با این دوتا شخصیت انسان ساخته بشه، لذا اعتقادات مهم است که آیا واقعا اعتقاد انسان در حوزه معارف، در معرفت شناسی یه اعتقاد علمی باشه یا نه یه اعتقاد جهل مرکبی باشه. خب این دیگه اینجا نمیشه گفت که مثلا حالا این کسی که اعتقادش اعتقاد جهل مرکبی است، این حالا دچار خطا و نسیان شده، این عذر داره، خطا و نسیان معذره. نه، اون کار خودش رو میکنه. اون اعتقاد شخصیت این شخص رو خواهد ساخت، پیریزی خواهد کرد، شخصیتش برابر با همین اعتقاد رقم میخوره. خب این محور اول و مطلب اول از چهار مطلب که خطا و نسیان در حوزه معارف، در حوزه علوم حقیقی مؤثر نیست، عذر به حساب نمیاد و اون اثر وضعی خودش رو به دنبال خواهد داشت، به جا خواهد گذشت. لذا حوزه معارف یه حوزه است که انسان باید با یه دقت زیادی و با یک تعمقی و با یک احتیاطی قدم برداره. همین جوری حالا مثلا هر چه شد و اینها اینجوری نباشه. این مطلب اول. حالا اثر وضعی رو داره یعنی چی؟ یعنی خداوند جهنم میبرش؟ نه، حالا مثلا فرض بفرمایید شما چرا اونجاها رو حالا عرض میکنم مثال. بله، حالا خیلی خوب، همونجا شراب خورد، مست شد، حال مست شد که شد، مست شد که شد. به قول ملای رومی گفت که آنچنان را آنچنان تر میکند، باده نی در هر سری شر می کند، آنچنان را آنچنان تر می کند. حالا شد که شد، یعنی اونی که الان مثلا اهل شریعت متدینین احتراز می کنن به خاطر حرمتشه، به خاطر همون اثر تکلیفیشه. توجه. حالا این اثر وضعیش اینجاست، ولی اثر وضعی اشتباهاتی که در حوزه معارف بشه اینجوری نیست که حالا در اینجا مثلا حالا فرض برای چند ساعتی هم مست شد مثلا، اینجوری که نیست، این اثرش میماند، لذا عذر نمیشه. مطلب دوم این است که حکیم شخصیت محور و شخصیت زده نیست، حق محوره. شخص حکیم این خلاف حالا مثلا یه شخص مبتدی که حالا بخوان مثلا فرض کنید که از هیمنه شخص و ابهت شخص استفاده بکنن و بخوان او جا خالی بکنه و بترسوننش، حکیم شخصیت زده و شخصیت محور نیست، اون کار با اشخاص نداره. یه شخصیت بزرگی مثل ابن سینا یه فرمایشی فرموده باشه، تو سخن را نگر که حالش چیست بر گزارنده سخن، من نگر. شخص حکیم حرف رو نگاه میکنه بینه حرف درستیه یا نه، همونطور که امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا تعرف الحق به اهله ولیکن اعرف الحق تعرف اهله، رجال رو باید با حق شناخت نه اینکه حق را با رجال شناخت. خب نتیجه این میشه که بنابراین شخص حکیم ابایی و تهاشی و پروا و ترسی از مخالفت با مشهور نداره. حالا یه قولی مثلا در یک بحثی مثلا در یه بخش مشهوره، خب باشه همه گفتن، خب همه ممکنه اشتباه کرده باشن. اینم مطلب دومه که انسان نباید در حوزه معرفت حقایق ترس از مخالفت با مشهور و با میگن و با گفتن و با اینجور چیزا داشته باشه. اینم مطلب دوم بود که تمام شد. مطلب سوم این است که هر کسی را بهر کاری ساختن، مهر آن را در دلش انداختن. روایت است که معصوم علیه السلام فرمود کلون میسرون لما خلقه له، که ترجمهش میشه همین شعر فارسی که خوندم کلون میسرون لما خلقه له، یعنی هر کسی را بر کاری ساختن. ببینید هر انسانی استعداد یک کاری رو داره، مهم این است که انسان استعداد خودش رو کشف بکنه. اگر انسان استعدادیابی بکند، استعداد خودش رو بفهمد و کشف بکنه و قدم در همون مسیری برداره که استعداد اون رو داره، بدون تردید بدون شک موفق میشه. این آدم یه آدم موفقی میشه در زندگی خودش. اما اگر انسان در یک راهی قدم برداشت که استعداد رو نداره، این با شکست که روبرو میشه هیچی، همون استعداد در راهی هم که داره اونم میسوزونه، اون استعدادم سوخته میشه. حالا ببینید در حوزه معارف، در حوزه معرفت شناسی، در حوزه علم به حقایق، اینجوری نیست که همه اهلیت برهان را داشته باشن، اهلیت حکمت رو داشته باشن، چون مقوم حکمت همون برهان، حکمت آخه یقینه، در حکمت دنبال یقین هستیم، یقین با برهان حاصل میشه، لذا مدار در حکمت برهانه. اینجوریست که همه اهلیت برهان رو داشته باشن، طاقت فهم برهان رو داشته باشن، اینجوری نیست. اما همین کس خب این استعداد رو ممکنه داشته باشه که در همین حوزه معارف علم به حقایق تقلید بکنه. این اگر تقلید بکنه در همین حوزه معرفت شناسی، چه بسا بار خودش رو به منزل برسونه. قرآن کریم می‌فرماید که ان فی ذلک لذکرا لمن کان له قلب او الق السمع و هو شهید. قرآن برای دو طایفه، برای دو تیره، برای دو دسته تذکره و مذکره و اینها رو به خود میاره، به یادشون میاره. یکی اونهایی که اهل تعقل و تفکرن، ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب. یه دیم که اهل تعقل و تفکر و تعمق نیستن، او الغ السمع و شهید، تقلید بکنه، گوش بکنه و بپذیره، قبول بکنه. چرا اون کسی که طاقت فهم برهان رو نداره این بیاد لجاجت بکنه و دو تا پاشو بکنه توی کش که نه من میخوام با برهان، با حکمت، من میخوام با حکمت علم به حقایق پیدا بکنه. وقت این نتیجهش این میشه کسی که استعداد حکمت و برهان رو نداره، حکمت و برهان مفید فایده براش نیست، نفرت او رو و استکبار او رو و تکبر اون رو بیشتر میکنه، افزون میکنه. اون وقت همون استعداد تقلیدی هم که اگر دنبال او رو گرفته بود و رفته بود به نتیجه رسیده بود، همون رو هم میسوزونه. و در معاد در حالی محشور میشه که دستش خالیه، یعنی اون استعداد رو که سوزون، اون راهی هم که استعداد نداشت رفت، اونم که بی نتیجه بود. متعلق سبزواری در اوائل شرح منظومه منطق میفرمایند که این آیه شریفه ادعو الی سبیل ربک بالحکمه، این اشاره به برهان است برای کسی که طاقت برهان داره. ول موعظه الحسنه، اینم برای کسی که اینم اشاره به خطابت از اون صناعات خمس، برای کسی که طاقت برهان رو نداره. و جادلهم بالتی هی احسن، اونم برای اهل عناد، کسانی که معاند با حقن، اونم باید باشون مجادله مون تا مجادله بالتی هی احسن به نحو احسن بشه. خب پس بنابراین کسانی که استعداد هدایت به وسیله حکمت رو ندارن، اینها از حکمت حرفی نمیبندن، نتیجه نمیگیرن. خب حکمت از وجود مقدس پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که بالاتر نیست که، و از آیات و معجزاتی که پیغمبر اکرم می آورد. یه عده‌ای مثل ابو جهل ها، ابو لهب ها که اینها استعداد هدایت رو نداشتن، پیغمبر اکرم نمیتونست اینها رو هدایت بکنه. قرآن کریم می فرماید انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء، یا نسبت به اهل کتاب میفرماد ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بکل آیتین ما تبعوا قبلتک. شما هر آیه و نشانه و معجزه برای اینها بیاری، برای اهل کتاب بیاری، از قبله تو تبعیت نمی کنن. یا نسبت به کفار و مشرکین میفرماد و ان یروا کل آیتین لا یؤمنوا بها، اینها هر آیه، هر نشانه، هر معجزه ببینن ایمان به اون آیه نمیان. خب این هم مطلب سوم. مطلب چهارم، ابن سینا در آخر الاشارات و تنبیهات میفرماید خاتمتون و وصیتون، یه وصیت داره ابن سینا در آخر الاشارات و تنبیهات. در مقدمه اول همون حکمت الاشارات و تنبیهات، یعنی در آغاز جلد دوم الاشارات که در طبیعیاته، در اونجا هم در اون مقدمه تأکید داره بر همین وصیتی که در آخر اشارات داره. و اون وصیتی که در آخر اشارات داره این استش که می‌فرماید حکمت رو به پنج طایفه نیاموزید. به پنج گروه نباید حکمت آموخت. یکی جاهلان، مقصود جهل مرکبه نه جهل بسیط، یعنی اون کسانی که اعتقاد دارن به ضد معارف و در حوزه معرفت شناسی گرفتار جهل مرکبن، به اینها نباید حکمت آموخت. دسته دوم اهل ابتذاله. اهل ابتذال یعنی اون کسانی که قدر حکمت و منزلت حکمت رو نمیشناسن و رعایت نمی کنن، که اینها و اهل ابتذالن و به اینها نباید حکمت آموخت. دسته سوم کسانی هم که ذهن وقاد ندارن، یه ذهن سرشاری ندارن، به اینها هم نباید حکمت آموخت. دسته چهارم کسانی هستن که جرأت مخالفت با افکار عامه رو ندارن و میلشون به طرف افکار عامه است، جرأت و جرگزه مخالفت با افکار عامه رو ندارن. اینم دسته چهارم. و دسته پنجم متفلسفان بیدین، اینایی که فلسفه رو به خودشون میبندن یا خودشون رو به فلسفه میبندن، اهل فلسفه نیستن، فلسفه نمیدونن و دین و دیانت درست حسابی هم ندارن. متفلسفان بیدین که نسبت به اینها ابن سینا تعبیر میکنه که اینها مگسان میدان معارفن. ای مگس، عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، عرض خود میبری و زحمت ما میداری. اینها رو ابن سینا تعبیر میکنه اینها مگسان میدان معارفن. به این پنج گروه نباید حکمت آموخت، تنها به یک گروه باید حکمت آموخت و اون یک گروه کسانی هستن که قدر حکمت رو میدونن، قدر معارف و قیمت معارف رو میشناسن، اونم به چهار شرط. کسانی که قدر معارف رو میدونن به چهار شرط، یعنی اونا باید چهار تا شرط رو واجد باشن تا به اونها حکمت آموخته بشه. یکی طینت پاک، دوم استقامت سیره، یعنی آدم‌های خوش سلیقه‌ای باشن، کج سلیقه نباشن، بد سلیقه نباشن، خوش سلیقه باشن. شرط سوم اینه که سلام علیکم رحمت، وسواس در معارف نباشن، وسواس در عقاید نباشن. و شرط چهارم هم اینه که به عین رضا و صدق به حق نظر بکنن، با دیده رضا و صدق و قبول به حق بنگرن، نگاه بکنن. چهار چیز است که در سنگ اگر جمع شود لعل و یاقوت شود، سنگ بدان خارایی. پاکی طینت و اصل گوهر و استعداد، تربیت کردن مهر از فلک مینایی. خب این فرمایشیست که ابن سینا در اونجا داره. بعدم می فرماید که و ان اضعت با دالزال، و ان اضعت هذا العلم او ضیعته فالله بینی و بینک، ازا ابا دارزال به معنی اشاعه است، به معنای افشاست. اگر شایع بکنی این علم رو، یعنی فراگیرش بکنی و به کسانی که اهلیتش رو ندارن، شرایط لازم رو ندارن بیاموزی، یا ضایع بکنی این علم رو، خدا بین من و تو باشه. و بعدم می‌فرماد که خداوند بهترین وکیل. خب این فرمایش است که ابن سینا در اونجا داره. صدر المتعلقین هم در اینجا 8 سبب رو، 8 شرط رو برای حکمت لازم میدونن. یعنی کسی که میخواد اهل حکمت باشه، کسی استعداد حکمت و شایستگی حکمت رو داره که 8 تا شرط رو واجب باشه. شرط اول شرح صدر، سینه گشاده. ابن سینا در اواخر نمط نهم الاشارات و تنبیهات، یعنی در مقامات العارفین، می‌فرماید که عارف وقتی یک خلاف و منکری رو می‌بینه آشفته نمیشه و با نصیحت و مهربانی برخورد میکنه، نه با سختگیری و نکوهش. این شرح صدر معناش اینه، یعنی همون فرمایشی که ابن سینا در 2-3 فصل به آخر نمط نهم مقامات العارفین مونده میفرماید. این یکی از اسباب و شرایطی است که برای حکمت لازمه. یکی شرح صدر، یکی هم سلامت فطرت، همون پاکی طینت. سلامت ماده، اعتدال مزاج، به طوری که مرحوم حاجی در حاشیه معنا می‌فرمان، اینها هم برای حکمت لازم. سومین چیز هم حسن خلق، اخلاق نیکو، همونطور که تین بدن انسان، گل بدن انسان از آب و خاک درست شده، تینت نفس انسان هم از آب علم و خاک اخلاق درست میشه. همون که عرض کردم که با ملکات علمیه و عملیه ذوات ما ساخته میشه و تخمیر میشه. یکی هم حسن خلقه، این 3 تا. چهارمی جودت رأیه، یعنی انسان کج سلیقه نباشه، بد سلیقه نباشه. اینم یکی از اسباب و شرایطی است که برای حکمت لازمه. دیگری حدت ذهنه، یه ذهن تیزی باید شخص داشته باشه. و ششمی سرعت فهمه، سرعت انتقال، سرعت فهم، که همونی که تعبیر میکنن ازش به حدس. اینم باز لازمه که خود حدس، حالا اختلاف از 2 تا نظر در باب حدس که آیا اون 2 تا حرکتی که در فکر هست در حدس هم هست و سریع‌تر صورت میگیره، یا اینکه اصلا حرکتی در حدس نیست و به مجرد توجه به مطالب شخص ظفر پیدا میکنه بر مبادی. حالا خود حدس مراتبی داره، از مرتبه خمود حدس شروع میشه تا میرسه به بالاترین مرتبه که قبه قدسیه باشه. خود حدس باز یه عرض عریضی داره، باز مراتبی داره، از مرتبه خمود حدس که دیگه هیچ برقی از حق در وجود شخص روشن نیست، نمیتابه، که اون شخصی که مرتبه خمود حدس رو داره بهش میگن خمود الحدس، تا میرسه به بالاترین مرتبه حدس که قوه قدسیه باشه. مرحوم حاجی در شرح منظومه میفرمایند که این انک لا تهدی من احببت درباره همین خمود الحدس نازل شده، مثلا وارد شده، چنان که درباره قوه قدسیه یکاد و زیتها یزی که در آیه مبارکه نوره مثلا آمده. خب یکی هم سرعت فهم هست و هفتمی عبارت هست از ذوق عرفانی، شم عرفانی، که محی‌الدین در فصل سلیمانی از فصوص الحکم تعبیر میکنه به ذوق الطریق. شم عرفانی داشته باشه شخص، چطور؟ مثلا در فقه شم الفقاهه گفته میشه که یه فقیه شم الفقاهه داره، مثلا که مرحوم آیت الله العظما مرشی نجفی ازشون نقل میکردن که ایشون میفرموده که شم الفقاهه من از شم گربه های کربلا که از کربلا بوی گوشت در نجف رو استشمام میکنن قوی تره. خب فقیه مثلا یه ذوق فقهی باید داشته باشه. این ذوق و طریق، این ذوق عرفانی مثل همون شم الفقاهه میمونه در فقه، مثل تناسب حکم و موضوع میمونه در اصول. یه ذوق عرفانی هم باید داشته باشه. علتش اینه، علت این دوتای اخیر که حفظ باشه و ذوق عرفانی، اینه که بعضی از معارف اینها بالاتر از طور عقله. اینجوری نیست که با عقل تنها و عقل صرف بشه به اینها رسید و اینها رو درک کرد. خب این هفت چیز که برای حکمت لازمه و هشتمی که مهمترین هست عبارت است از نور الهی که در قلب انسان روشن بشه، همونطوری که حضرت صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری فرمود لیس العلم بالتعلم انما هو نور یقع فی قلب من یرید الله تبارک و تعالی ان یهدیه. علم اینجوری نیست که به صرف مثلا تعلم به دست بیاد، این نوریست که خداوند باید در قلب کسی که میخواد او رو هدایت بکنه روشن بکنه. خب حالا این نور رو چجوری باید تحصیل کرد، چجوری باید به دست آورد؟ حضرت صادق علیه السلام در همونجا فرموده، میفرماید که فَإِنْ عَرَدْتَ الْعِلْمَ فَطْلُبْ اَوَّلًا فِي نَفْسِكَ حَقِيقَةَ الْعُبُودِيَّ. اگر خواستی دنبال علم بری، اول باید دنبال حقیقت بندگی باشی. بکوشه دل خدا را بنده باشی، در این درگه چو خاک افکنده باشی. انسان اگر میخواد دنبال علم بره و نتیجه بگیره، باید اول دنبال بندگی باشه. بعد حضرت میفرماید که وطلب العلم باستعماله، علم رو باید طلب کرد با بکار بستن علم. علم چندان که بیشتر خانی، چون عمل در تو نیست نادانی. نه محقق بود نه دانشمند، چارپایی بر او کتابی چند. علم و عمل مثل چراغ میمونه و قدمهایی که شخص بر میداره، عمل مثل اون قدمهایی که شخص بر میداره، علم مثل چراغ، اینها در یکدیگر تأثیر دارن. چراغ یک شعاعی رو برای انسان روشن میکنه که انسان قدم برداره در اون شعاع. اگر انسان در اون شعاع قدم برداشت، یک محوطه بیشتری و یک محدوده بیشتری برای انسان روشن میشه. لذا اینها در هم تأثیر دارن، اینجوری نیست که تأثیر نداشته باشن. وطلب العلم باستعماله وستفهم الله یفهم کرد، از خدا استفهام کن، طلب فهم کن، خداوند بهت افهام خواهد فرمود. این حدیث عنوان بصری، آدرسش رو خواستید مراجعه بفرمایید، بهار الانوار جلد 1 همین تب جدید صفحه 224 تا 226. حضرت صادق علیه السلام در حدیث عنوان بصری به 9 چیز وصیت فرموده. 3 چیز در مورد ریاضت نفسه، 3 چیز درباره حلم و 3 چیز هم درباره علمه. یکی از اون 3 چیزی که درباره حلمه میفرماید که فمن قال لکه ان قلت واحدتن سمعت عشرن فقل له ان قلت عشرن لم تسمع واحدتن. اگر یک کسی آمد بهت گفت که اگر یکی بگی 10 تا میشنوی، تو در جوابش بگو اگر 10 تا بگی یکی نمیشنوی، یعنی در حسرت شنیدن یک جوابم تو رو خواهم گذاشت. در ضمن اون سفارش هایی هم که راجع به علم داره، حضرت می فرماید وحرب من الفتیا حربک من الاسد ولا تجعل رغبتک للناس جسرا، ولا تجعل رغبتک للناس جسرا. بپرهیز از افتا، از فتوا دادن، و این گردن خودت رو پل عبور مردم از جهنم قرار نده. وقت در اونجا درباره علم همین جمله نورانی رو می‌فرماد که علم نوری است که خداوند در قلب کسی که می‌خواد او رو هدایت بکنه واقع می‌فرماید. یه نکته‌ای هم حالا عرض می‌کنم، تطبیق می‌کنیم. الان اینم عرض بکنم که در ضمن توضیح یادم رفت بگم که عرض کردیم کسی که در معارف استعداد برهان رو داره خب از راه برهان، و کسی که نداره از راه تقلید. اون آیه رو هم خوندیم ان ذالک ان فی ذالک لذکر لمن کان له قلب او القى السمع وهو شهید. می‌خواستم این جمله، این فرمایش شیخ انصاری رو عرض بکنم که یادم رفت که شیخ در قطع ظن رسائل می‌فرماید که تقلید در اصول دین اشکالی نداره، جایزه. طوری نیست حالا که انسان ایشون می‌فرماید اون چه که دلیل برش قائمه اینه که انسان باید به اصول دین اعتقاد داشته باشه، دیگه افزونه بر این، فراتر از این دیگه دلیل نداره. لذا ایشون تقلید رو در اصول دین هم اشکال نمی‌کنه و جایز می‌دونه.
مثل دوم
که فرمیده حکیم هست نشسته، مگر نه، مگر بالاخره نمیشه، نوآوری نمیشه کرد، ممکنه به یه چیزی نرسیده باشن. نه دیگه، چون اسمت الاسمت و لأهلها، معصوم که نیستن که، اینجوری نیست که، قرآن کریم که نیست که لا یعطیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. بالاخره اینا محصول فکر بشر، حالا استنباطات بشر، استخراجات بشر. حالا درسته که ریشه در تعالیم دینی داره. و اما المتأخرون منهم کتواب علم الشائین و سایر المحدثین، و اما متأخرین از حکما مثل توابع و اذناب مشائین، این دنبال رواشون، و سایر المحدثین که متکلمین باشن که کلام بعد از فلسفه پیدا شده، فقد وقع لهم سهو عظیم و اغلاط کثیره فی الالهیات و کثیر من الطبیعیات. اینها اشتباهات بزرگ و غلطهای زیادی هم در الهیات دارن و هم در طبیعیات دارن که اونام تأثیر گذاره در همون الهیات و معارف. حالا من المطالب التي لا يعذر الخطا و النسيان فيها من الانسان ولا ينجو من عذاب الجهل فيها ابدا اذا كان فيه استعداد و قوه سلوك نحو المعاد وقد زل و غوی و انحرف عن طریق المسرا و المعوا. الهیات و اون طبیعیاتی که تأثیر گذاره در الهیات، اینها یک مطالبی است که خطا و نسیان در این مطالب از انسان معذر او نیست، انسان معذور نیست اگر خطا بکنه، نه اثر خودش رو میگذاره، کار خرابی میکنه. ولا ینجو من عذاب الجهل فیها ابدا، جهل یعنی جهل مرکب، انسان اگر اشتباه شد، اشتباه کرد، گرفتار جهل مرکب شد، دیگه نجات پیدا نمیکنه از عذاب جهل مرکب که اون جهل مرکب باعث عذاب میشه. فیها در این مطالب ابدا، در زندگی جاوید در معاد. این حالا نسبت به همونایی است که استعداد حکمت دارن، لذا باید حواسشون جمع باشه که دچار غلط و اشتباه نشن، مثل ابن سینا مثلا، مثل کسانی که اهلیت حکمت رو دارن. حالا اونایی که استعدادش ندارن چه بمانن؟ اذا کان فیه استعداد و قوت و سلوک نحو المعاد، هنگامی که در انسان استعداد و قوه پیمودن عرض می کنم با قدم معرفت به طرف معاد باشه، و حال اون که وقت زله ولی اشتباه بکنه و قویه و گمراه بشه، و انحرف عن طریق المسرا و المعوا، جاده ابدیت رو، جاده درست رو عرض می کنم گم بکنه و منحرف بشه از اون جاده. خب این همون مطلب اولی بود که از خارج عرض کردم. من رجل الحکیم لا یلتفت الی المشهور، شخص حکیم توجهی و اعتنایی به مشهور نداره. ولا یبالی اذا اصاب الحق من مخالفت الجمهور، باکی نداره در صورتی که مصیب به حق باشه و برسه به حق، از این که مخالفت بکنه با جمهور و مشهور. ولا یتوجه فی کل باب الی من قال، در هر مسئله ای در هر بابی توجه به گوینده نداره، بل الی ما قیل، توجه به خود حرف داره. کما نقل عن مولانا امام الموحدین و امیر المؤمنین علیه السلام انه قال لا تعرف الحق بالرجال ولكن اعرف الحق تعرف اعلی، حضرت فرمود حق رو با رجال نشناس، ولیکن حق رو بشناس، او حق رو معیار قرار بده، اهلش رو خواهی شناس. و نحنو لم نقصد فی تحقیق کل مسئلت و تنقیح کل مطلوبین الا تقرب الالله و ملکوته الاعلا فی ارشاد طالب زکی او تهذیب خاطر نقی. ایشون میفرمان ما این کتاب رو برای نمیدونم مشائین و متکلمین و عرض میکنم اینها ننوشتیم، اینایی که خلاصه اهلیت حکمت رو ندارن، استعداد حکمت رو ندارن، برای اونا ننوشتیم، چون کسی که استعداد یک کاری رو نداره اون نفرتش بیشتر میشه، مخالفتش و عنادش بیشتر میشه. ما برای کسانی نوشتیم که اینها عرض میکنم طالب معرفت حقایق دارن، استعدادشون رو دارن، یعنی برای اوناست، نه اینکه حالا ما مخواهیم مثلا به جنگ مشایین بریم، به جنگ متکلمین، از این طرف صحبت ما اونا نیستن. و از این کارم من قصد قربت دارم، قصد تقرب دارم. و نحن لم نقصد، ما قصد نکردیم در تحقیق هر مسئله و تنقیح هر مطلوب و نتیجهی مگر تقرب به حق و ملکوت اعلا و بارگاه قرب حق، درگاه قرب حق، الا تقرب الله فی ارشاد طالب زکیه، در ارشاد کسی که طلب میکنه، حالا زکی اگر با رضا باشه، یعنی مثلا طالبی که اعمال خوبم داره پاک، یا زکی با دالزال باشه، یعنی ذهنش هم داره، استعدادش هم داره و هوشش هم داره، او تهذیب خاطر نقی، یا تهذیب عرض میکنم خاطر نقی، که بالاخره اونم نه حالا مثلا یه خاطری، یه فکری که اون دیگه شاکله خودش رو پیدا کرده، نه، حالا یه افکاری اگر دوچار مثلا یه سری شبهاتی هستن و واقعا هم طالب معرفت حقایقن، اینا تصفیه بشه فکرشون و به ثواب برسه. فاین واقف از ذالک نظر ابناء البحث و تحقیق فهو الذی اومعنا، اگر اون چه که ما میگیم موافق با نظر ابناء بحث و تدقیق بود، فهو الذی اومعنا، خب این همون چیزی خواهد بود که ما بهش اشاره کردیم گفتیم، و ان لم یوافق فمعلوم ان الحق لا یوافق عقول قوم فسدت قرائعهم به امراض باطنیت اعیت اطباء النفوس عن علاجهم، و اگر موافق نشد، خب معلومه که حق موافق نمیشه با عقول قومی که قرایهشون و ازواقشون فاسد شده، با امراض باطنی و اهلیت حکمت رو ندارن، اونم امراض باطنی که عاجز ساخته اطباء نفوس رو که پیامبران باشن از معالجه و درمانشون. ما طبیبانیم، ملای رومی از قول پیامبران میگه ما طبیبانیم شاگردان حق، بحر قلزم دید ما را فن فلق، آن طبیبان طبیعت دیگرن که به دل از راه نبضی بنگرن، ما به دل بیواسطه خوش بنگریم، که از فراست ما به عالی منظریم، که قرآن کریم می‌فرماد و علل اعراف رجال یعرفون کلن به سیماهم. خلاصه طبیبان پروردگار انبیا هستند. حتی خوتب النبی الهادی علیه و آله السلام به قوله تعالی انک لا تهدی من احببت، که پیامبر به این آیه مورد خطاب قرار گرفت. لا جرم لما شرعوا فی تحصیل الحکمه علا غیر ما ینبغی ما زادهم الا نفورا و استکبارا فی الارض. خب اینایی که اهلیت ندارن، اینها به ناچار وقتی خب میان در وادی حکمت قدم میگذارن و بحث کردن و شروع کردن در تحصیل حکمت، یعنی تحقیق حکمت، تحصیل یعنی تحقیق، علا غیر ما ینبغی بدون شرایط و اسباب لازم و کافی، خب ما زادهم الا نفورن و استکبارن فی الارض، نفرتشون بیشتر میشه، تکبرشون در زمین بیشتر میشه. حیث و لم یزفرو منها به تائله، چون که اینها زفر پیدا نکردن از حکمت به فایده‌ای، ولم یصلوا الی حاصلن، به نتیجه‌ای دست پیدا نکردن، و فاتهم ما هذا الهرمان العظیم مکنت استعدادهم للاقتداء بالامثال السمعیه والمناهج الشرعیه، اون وقت از دستشون هم گرفته شده، اضافه بر این محرومیتی که حالا از حکمت چیزی پیدا نکردن، قوه استعدادی که نسبت به تقلید و اقتداء به امثال سمعیه و مناهج شرعیه داشتن، که اگر تقلید میکردن به نتیجه میرسیدن. وقت نتیجتا فسارو راجعین به خف فی هنین، راجعین یعنی در معاد، اینا در معاد بر میگردن در حالی که فقط دو تا لنگه کفش هنین تو دستشونه. این یه ضرب المثلیه برای هرمان، برای خیبه، برای خسران. و داستانش هم مراجعه بفرمایید به خزائن نراقی صفحه 36. به طور خلاصه یه کفاشی بوده اسمش هنین بوده، یه عرب مسافری که شطوری و باروبندیلی هم همراهش بوده میاد که یه جفت کفش ازی بخره، یه جفت کفش رو میپسنده حسابی، معاملش نمیشه با این هنین و میره. هنین هم چون مثلا وقتش گرفته شده و این چک و چونه زده و معاملش نشده، کیره این شخص رو به دل میگیره و میاد سر راه این شخص که میخواد با این شطور و بارو بندیلش بره، میاد در یه نقطه سر راهش یه لنگه کفش رو میندازه و در یه مسافتی باز جلوتر هم یه لنگه دیگه و خودش هم میره در یه گوشه مخفی میشه. این مسافر عرب میاد به لنگ کفش اول که میرسه میبینه این همون کفشای هنینه که معاملش نشده، ولی با خودش میگه یه لنگ چه فایده داره، میگذره. به دومی که میرسه شطور رو با بارش میگذره، میگه برم اون قبلی رو وردارم و خوب شدی همون دوتا کفشیه که من میخواستم بخرم و نشد. هنین هم از مخفیگاه در میاد، این شطور رو با بار و وسایلش برمیداره میده. وقتی که عقلم دو تا که بر میگرده به وطنش، این دیگه مثل میشه که این برگشت در حالی که فقط دو تا لنگه کفش هنین دستش بود. مثلی برای خالی بودن دست، متلبسین بالآر و شی، در حالی که متلبس به آر و نقص هستن، عیب و نقص، و ذالکه هو الخسران العظیم و الهرمان العلیم و لیس للحکیم ربانی مع امثال هؤلاء کلام و کتاب، با اینا کاری نداره، ولا مع اشباههم نداء و خطاب، کما قال تعالی ولئن اتیت الذین اوتوا الکتاب بكل آیه ما تبعوا قبلتک و قال ایضا و ایروا کل آیه لا یؤمنوا بها و کیف یؤمنون بالغیب و یقرون به. اینا که استعداد حکمت رو ندارن، خب اینا چطور ایمان به غیب و معارف بیارن و اقرار بکنن و حالون که ولا استعداد لهم، استعدادش رو ندارن. چرا؟ فإن لقبول الحکمه و نور المعرفه شروطا و اسبابا، کم شراح صدر شرح صدر میخواد و سلامت الفطره پاکی طینت و حسن الخلق اخلاق نیک و جودت رأی سلیقه خوب و حدت ذهن ذهن تیز و سرعت الفهم حدس میخواد، مع ذوق کشفی و مذاق عرفانی میخواد. این هفتا و یجب مع ذلک کله ان یکون فی القلب المعنوی نور من الله یوقد بهی دائما کل قندیل و هو المرشد الی الحکمه کما یکون المصباح مرشدا الی ما فی البیت. اضافه بر همه اینا لازم است در قلب معنوی، نه جسمانی، نه قلب صنوبری، یعنی در روح، یه نور الهی که یوقد و که روشن بشه باشه به وسیله اون نور قلب، یوقد و قلب به وسیله اون نور دائما کل قندیل، مثل یه چراغ. و هو المرشد الی الحکمه، این نور ارشاد کننده به سوی حکمت است، چنان که چراغ ارشاد میکنه شخص رو، راهنمایی میکنه به اون چه که داخل در اتاقه. و من لم یکن فیه هذه الامور فضلا عن النور فلا یتعب نفسه فی طلب الحکمه. کسی که خلاصه این شرایط رو نداره، همون هفته اول حالا تا چه برسه به اون هشتمی، این خودش رو به زحمت نندازه در طلب حکمت. و من کان له فهم و ادراک ولم یکن له حدس کشفی ولا فی قلبه نور یسعى بین ایدیهم و به ایمانهم فلا یتم له الحکمت ایضا و ان سدد من اطرافها شیئا و احکم من مقدماتها شطرا. کسی که خب فهم و ادراکی داره اما حدس کشفی، ذوق کشفی نداره، مرحوم فیاض لایجی در گوهر مراد داره که گاهی از کشف تعبیر به حبس میشه، مثل همینجا ذوق کشفی نداره و نور الهی هم در قلبش نیست، نوری که عرض میکنم روشن کنم مقابلش رو و اطرافش رو. این فلایت ملحول حکمت و ایزن، حکمت هم براش تمام نمیشه، هرچند تسدید بکند تحقیق بکند خلاصه از اطراف حکمت چیزی را و احکام بکند از مقدمات حکمت شخصی پاره ای را. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور. و صلی الله علی محمد.